درس 284 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان اینکه تبری بایه و تبرئه بایه یکی از مسقطات خیار عیب است و سعه و زیغ سقوط اون خیار به سعه و زیغ تبری وابسته است، اگر تبری به لحاظ سقوط عرش باشد فقط عرش ساقط است و اگر به لحاظ سقوط رد باشد خصوص رد ساقط است و اگر به لحاظ هر دو جهت باشد هم رد ساقط است هم عرش، مسقطات خیار به پایان رسید. لکن فروع بعدی همراهی او را ترک کرده است و این است که آیا تبری بایه سهمی هم در سقوط خیار دارد یا ندارد؟ اصل خیار را ساقط می‌کند یا حق الرد و حق العرش را ساقط می‌کند؟ زیرا خیار احکامی دارد، بعضی از اون احکام سقوط العرش است، بعضی از اونها سقوط حق العرش است، بعضی حق الرد است، بعضی این که کل مبیع تلف فی زمن الخیار و من لا خیار له. اگر این کالای عیبناک در زمان خیار تلف شد کل خسارت را فروشنده باید بپردازد. این از احکام خیار است. آیا تبری از عیب این حکم را هم ساقط میکند یا نه؟ چون این مسئله وجوه فراوانی را زیر مجموعه خود دارد و یکی از این بهترین راه های تحقیق در هر عملی تحریر صحیح اون فرع هاست، ما باید این فروع را از هم جدا بکنیم. زیرا این تلف گاهی به عیب قدیم است، گاهی به عیب جدید، گاهی به علل و عوامل دیگر. این تبری گاهی به لحاظ سقوط العرش و سقوط الرد و سقوط جمیع آثار خیار است که منها تلف و فی زمن الخیار، گاهی این چنین نیست. صریحاً میگوید به این که اون قاعده تلف فی زمن الخیار سر جاش محفوظ است، حوزه تبری ما فقط مربوط به عرش و رد است، گاهی هم گنگه مبهم است. پس تبری سه صورت دارد و سه تا فرع زیر مجموعه اوست. در فرع اول تبری حوزش وسیع است که بایه میگوید اگر این کالا که به دست شما رسید شما عیبی در او یافتید، نه حق عرش دارید نه حق رد دارید و نه اگر در زمان خیار تلف شد من ضامنم. این تصریح میکند. یه وقت است که تصریح میکند به این که این تبری فقط درباره سقوط العرش و رد داست، اون حکم کل مبیع تلف فی زمن الخیار فی و پوم من لا خیار سر جاش محفوظه. یه وقتی هم مجمل است. این ستا فر ستا حکم دارد. تبری هم گاهی مطلق است، گاهی تبری که این چین شد اون روایت هم کل ما به این طلب قبلی او هم یا اطلاق دارد که چه صورت تبری چه غیر صورت تبری هر دورش آن می شود، یا مخصوص صورت عدم تبری است یا مبهم است. پس هم اون روایت از سه جهت باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و هم تبری از سه جهت. لکن این جهات متعدد یه امور مشترکی دارن که اگر ما اون امور مشترک را ارزیابی بکنیم بسیار از این فروع حل می شود. یک فرع از فروع این مجموعه در روز چهارشنبه بحث شد و اون این که تبری کننده بایه فقط در حوزه سقوط العرش و سقوط الرد تبری میکنند، کاری به اون قاعده کل مبیع طلب فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له ندارد. یک گوسفندی رو فروخت، این گوسفند معیب بود به عیب قبل از عقد و چون مبیع حیوان است خریدار سه روز خیار دارد به عنوان خیار حیوان. همین در هنگام فروختن هم فروشنده گفته بود که هر عیبی که ظاهر شد شما نه حق العرش دارید نه حق الرد، با مشتری هم قبول کرد. این مجموعه صورت مسئله است، گوسفندیست معیب به عیب سابق، یک فروشنده تبری کرد و تبرئه کرد خود را، گفت اگر این معیب در آمد نه من عرش میدم نه پس میگیرم، این دو. و گوسفندم در زمان خیار یعنی در ظرف این سه روز مرد، سه مرگ این گوسفندم به همون عیب سابق است نه به علل و عوامل دیگر، این چهار. در چنین صورتی در اون چه در روز چهارشنبه بحث شد این بود که فروشنده ضامن است. چرا؟ برای اینکه حوزه تبری مخصوص بود به سقوط العرش و رد. یک دلیلی که قاعده مستفاد از او مطرح شد که کل مبیع طلب قبل قبضهی فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اون دلیل اطلاق داشت که صحیحه عبدالله بن سنان بود که خوندی. اون صحیحه میگوید اگر کالای معیبی در ظرف خیار تلف بشود فروشنده ضامن است. این اطلاق دارد چه اینکه اندل عقد تبری کرده باشند چه نکرده باشند. خب اما اگر چنون چه این تبری توسعه داشت که فرع بعدی به صورت بعدی است، یعنی فروشنده میگوید این کالایی که من بهش فروختم، این گوسفندی که فروختم اگر معیب در آمد من بالقول مطلق خودم رو تبرئه میکنم، نه عرش میدهم نه پس میگیرم، نه اگر این گوسفند در زمان خیار تلف شد من خسارت میدهم. این رو به صراحه گفت. اگر چنون چی رو به صراحه گفت و دلیل قاعده مستفاده از نصوص کل مبیع طلب فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له اطلاق نداشت، بر اساس قاعده اولی و اصل اولی تمام خسارات و بهده خود مشتری است. چرا؟ برای اینکه این کالا رو مشتری خرید، یک، و این تلف هم در ملک خود مشتری واقع شد، دو، فروشنده هم که خودش تبرئه کرد، سه، دلیلی ندارد که گوسفندی که مال مشتری است و در زمان خیار مشتری تلف شد فروشنده ضامن باشد. ولی اگر اون دلیل اطلاق داشت، یعنی دلیل زمان بایه اطلاق داشت، قاعده ای که از اون نصوص استفاده می شود این شد که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، چه بایه تبری کرده باشد یا نه و تبری چه توسعه داشته باشد چه نداشته باشد، در جمیع حالات این روایت میگه بایه ضامن است. اونگاه ما باید ببینیم به این که این تبری میتواند جلون اطلاق را بگیرد و مقید اون باشد یا نه. اگر اون دلیل اطلاق داشت نظیر همین صحیح عبدالله بن سنان که میگفت اگر مبیع در زمان خیار تلف شد بایع ضامن است، این اطلاق داشت، آیا این تبری به منزله تقیید اون مطلق است یا اگر اون عام بود این به منزله تخصیص اون عام است، میتواند جلو رو بگیرد یا نه؟ این مربوط به آن است که این روایاتی که میگوید که قاعده از این روایت استفاده شد، اگر کالایی در زمان ای خیار طلب شد با یه زامن است، چی جلب میکند؟ آیا حق جلب میکند یا حکم جلب میکند؟ چه کار میکند؟ مفاد صحیح ابن سنانی که قبلا خونده شد بازم ممکن است به مناسبتی تکرار بشود. مفاد این صحیحه چیست؟ آیا حق جلب میکند یا حکم جلب میکند؟ این قاعده کلو مبی ان تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیاره، مفاد صریحش چیست؟ آیا مفادش این است که اگر این مبی در زمان خیار تلف شد، غرامتش و خسارتش به عهده بایع است؟ که مستفاد از این قاعده یا اون صحیحه جعل حق است برای مشتری، که مشتری چنین حقی را دارد خسارت و غرامت طلب کند، یا نه رو مبنای مرحوم شیخ انصاری و طیف فکریشون که میگوین این معنا که ملک مشتری تلف بشود ولی بایع ضامن بشود معقول نیست، مگر اینکه شارع مقدس حکم کرده باشد به اینکه این عقد آنمای قبل از تلف منفسخ میشود. یک، مبی بر میگردد ملک فروشنده میشود و ثمن ملک خریدار. دو، و تلف در ملک فروشنده است. سه، غرامتش و خسارتش از کیسه فروشنده می رود. چهار، مفاد این قاعده جعل حکم است و اون انفساخ عقد است. این راهی که عده‌ای از فقها منهم شیخ انصار رضوان الله علیهم طی کردند. اگر مفاد این نصوص جعل حق باشد که خیره مسالک شهید است، شهید در مسالک است، این تبری میتواند و منزله مسقط باشد و مقید اون اطلاق باشد، چون حق برای مشتری جعل شده و مشتری میتواند این حق رو ساقط کند. حالا یا به صراحه خودش ساقط میکند یا تبری بایع را میپذیرد. این یه تعهد متقابلی است. بایع گفته من ضمانت هیچ چیز از طرف شد عهده‌دار نیستم، اینم قبول کرد. چون حق است، قابل سقوط است، قابل اسقاط است، یا خودش به صراحه اسقاط میکند یا بایع اگر تبری کرد و تبرئه نمود خود را، این قبول میکند. ولی اگر روی مبنای مرحوم شیخ بود که مستفاده از اون نصوص به صحیحه عبدالله بن سنان و امثال ذلک، این جعل حکم باشد نه جعل حق. این که می فرماید کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیاره را، معناش این است اگر کالای معیبی مثل همین گوسفند فروخته شد و مشتری سه روز خیار دارد، در ظرف سه روز اگر این گوسفند تلف شد، آنمای قبل تلف این معامله فسخ می شود. یک، این گوسفند ملک فروشنده می شود. دو، تلف در ملک فروشنده واقع می شود. سه، خسارت به عهده فروشنده است. چهار، این معنی کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو ممن لا خیار له است. خب محور اصلی این نصوص چی میشه؟ ایقاد چی میشه؟ جعل الحکم است. و اون حکم که از اشاره به انفساق عقد، اگر مدار اون قاعده جعل حکم باشد، حکم ثبوتن و سقوطن به دست شارع است با عموم المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک کم و زیاد نمی شود. با تبری بایع حکم از بین نمی رود، با رضایت مشتری حکم ساقط نمی شود. اگر چون چه حق بود اون طوری که از مصالح مرحوم شهید برمی آید، بله قابل اثبات است. کلون علال مبنا، تا ما از این نصوص چه استفاده بکنیم؟ ولی اگر این نصوص مطلق نبود، صورت خاص را گرفت، صورت تبری را شامل نشد، ما برابر اون اصل اولی و قاعده کلی باید عمل بکنیم. اصل اولیش در مسئله چیه؟ اصل اولی در مسئله اینه که این کالا ملک مشتری شد، ملک تلق مشتری است، منتها ملک متزلزل، نظیر وقف نیست که اصل ملک حبس باشد، منفعتش مال کسی باشد، که نه، این تلق است، حبسی در کار نیست، ملک تلق مشتری است، منتها نسبت به مشتری لازم است، برای اینکه نسبت بایع لازم است، نمیتواند پس بگیرد یا پس بدهد، ولی نسبت به مشتری ملک لازم است، میتونه، جایز است، میتونه پس بده. قاعده این است که اگر مال کسی طلب شد، خود صاحب مال عهده داره دیگه. پس قاعده اولی آن است که خسارت این طرف را مشتری بپردازد. اون دلیلی که میگوید هو به من لا خیار له هم که اطلاق ندارد که چه صورت تبری چه صورت عدم تبری را بگیرد، تبری هم که در بین هست. خب اگر ما شک کردیم که آیا راه مستفاد از، اگر کسی نظیر مرحوم شهید ثانی در مسالک نظرش این بود، این شک ندارد، اگر کسی راه مرحوم شیخ را ترک کرد، اینم شک ندارد، کلون علا مبنا. ولی اگر برای ما روشن نشد که مفاد این قاعده جعل حق است یا جعل حکم، اصل اولی و قاعده اساسی اینه که مشتری ضامن باشه دیگه. چرا؟ برای اینکه این کل مبیع این طرف قبل قبضی فهم ممار بایهی برخلاف قاعده است. قاعده اول اینه که مال هر کسی طلب شد، خود صاحب مال ضامنه دیگه. اینجا برخلاف قاعده حکم شده است که فروشنده ضامن است. اگر شک کردیم، نوبت به قاعده اولی میرسد. قاعده اول اینه که مشتری ضامنه. خب برخی ها میگن به این که نه، ما اگر شک کردیم، در صورت شک هم می توانیم به عموم عام یا به اطلاق مطلق تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه این نصوص به حسب ظاهر میگوید اگر طرف مبی در زمان خیار طرف شد، فهم من لا خیار له است. خب اگر چنون که حق باشد قابل سقوط هست، و اگر حکم باشد قابل سقوط نیست. ما در این مورد شک میکنیم که این حق است یا حکم، حق است یا حکم. چون دلیل لفظی نداریم، این مقدار متیقن است که اگر حق باشد قابل اسقاط است و اگر حکم باشد قابل اسقاط نیست. اما نمیدونیم در بقای ما حق جعل شده یا حکم جعل شده، این نمیدونیم. این مخصص چون مخصص لفظی نیست، این مقید چون مقید لفظی نیست، بلکه مقید لبی است، میافتد تو اون مبنای خاصی که مرحوم آخوند خراسانی دارد با مبنای دیگران. بیان ذالک این است که ما یه مطلقی داریم به نام صحیحه ابن سنان و مانند، این یک. اگر این جریان حق باشد با تبری ساقط می شود، اگر حکم باشد با تبری ساقط نمی شود. ما نمی دونیم اون چه که از این دلیل خارج شده است مقام ما را می گیرد یا مقام ما را نمی گیرد. مقام ما از سنخ حق است یا از سنخ حکم است، چیه؟ اینی که شعر فرمود تو و من لا خیار له، این حق جعل شد یا حکم جعل شد. اگر ما گفتیم عامی که تخصیص خورده به دلیل لبی، چون ما لفظ خاص اینجا نداریم و در موردی ما شک کردیم که آیا این مصداق مخصص است یا مصداق مخصص نیست، آیا میتوان با شک در مخصص به عموم عام یا عموم به اطلاق مطلق تمسک کرد یا نه؟ اگر اون مخصص لفظی باشد، اجمال او ممکن است به اجماع به ظهور عام آسیب برساند، به ظهور مطلق آسیب برساند، که خیلی از بزرگان بیانن که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست. ولی اگر این خاص لفظ نداشت، مخصص لبی بود و ما شک کردیم که آیا این مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نیست، رو مبنای مرحوم آخوند و امثال آخوند تمسک به عام در شبهه مصداقی که مخصصش لبیست نه لفظی جایز، و اگر چون چه لفظی نبود که لبی نبود، لفظی بود که همون حرف معروف هست. یه مثالی که مرحوم آخوند ذکر بکنن در زمینه مخصص لبینه که اگر مولا گفته بود اکرم جیرانی، همسایه ها مدعوت کن، ماش ویر هم عقل میگوید که اگر یکی از همسایه ها دشمن او باشد یقینا مشمول این اطلاق یا عموم نیست، اون جاری که عدو است مشمول اون امر به اکرام نیست. ولی ما نمیدونیم که فلون جار فلون همسایه دشمن او هست یا دشمن او نیست. پس به هاهانا امورون سلاسه، امر اول عمومیست که داریم اکرم جیرانی، امر ثانی اون مخصص لبیست که ما یقین داریم که اگر یکی از دشجار همسایه ها دشمن او بود یقینا وارد در مندرج تحت این عام نیست. مطلب سوم این است که درباره یکی از این همسایه ها ما شک داریم که جز اعدای او هست یا جز اعدا او نیست. آیا اینجا باید به عموم اکرم جیرانی تمسک بکنیم؟ میتوانیم تمسک بکنیم؟ تمسک به عام است در شبهه مصداقی خاص، منتها اون خاص با تخصیص لبی ظهور کرده نه با تخصیص لفظی. اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه و امثال ایشون فرمودند تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص که مخصص لبی است جایزه. بعض از مشایخ ما میگفتن این هم با مخصص لفظی فرق نمی کنه، جایز نیست. اگر چنانچه جائز بود ما می توانیم به اطلاق صحیحه ابن سینا تمسک بکنیم، بگیم در صورت تبری هم شخص ضامن است. اما اگر چنانچه نتوانستیم تمسک بکنیم، به عموم تمسک بکنیم، برابر قاعده اولیه عمل بکنیم. قاعده اولیه اینه که خود مشتری ضامن باشه دیگه، چون این مال در زمانی که در اختیار مشتری بود، ملک طلق مشتری بود، طرف شد، مشتری باز ضامن باشد. پس تا کنون دو تا صورت از صور اصلی روشن شد با زیر مجموعه این دو صور. حالا بقیه مطالب میمونه. اون دو صورت این است که این تبری مجمل است، مطلق نیست، یعنی باید تبری کرد نسبت به سقوط العرش و رد، نسبت به اینکه در زمان خیار اگه تلف بشود با عهده کیست هیچ نظری ندارن. اینجا حکمش روشن شد که اگر اون دلیل که صحیحه ابن سینا و امثال ذلک اطلاق داشته باشد در اینجا باید ضامن است، و اگر اطلاق نداشته باشد که خود مشتری ضامن است علی‌القاعده. این صورت اولا. صورت ثانی آن است که این تبری مطلق است، هم به لحاظ سقوط العرش، هم به لحاظ سقوط الرد، هم به لحاظ اینکه طرف فی زمن الخیار به من لا خیار له است، این مطلق است. اون وقت آیا اون روایت اگر مطلق باشد این میتواند او را مقید او یا اگر آن باشد این مخصص او باشد یا نه؟ این مبنیست، مبتنیست بر دو مبنای شهید ثانی در مساله و مبنایی که یکی از طرفداران مبنا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و اجمعین است که در قاعده کل باب این حکم جعل شده. اون بزرگوار یعنی شهید فرماد که حق جعل شده، اگر حق جعل شده باشد با تبری ساقط می شود، اگر حکم جعل شده باشد با تبری ساقط نمی شود، و اگر نوبت به شک رسید که ما نمی دونیم این مقام ما حکم است یا حق است، رو مبنای مرحوم آخوند می شود به عموم یا اطلاق تمسک کرد در شبهه مستاقیه مخصص لبی و رو مبنای بعضی اساتیدان نمی شه. مطلب مهمی که در روز چهارشنبه مطرح شد این بود که علم غیب منشأ حکم فقهی نیست. یکی از کارهایی که اصول باید انجام بده این است که وقتی عقل یکی از منابع استنباط مبانی شد و از مبانی ما مواد را استخراج بکنیم، در اصول باید کاملا روشن بشه. اگر این مسئله در اصول شفاف میشد و همگانی و همه گیر بود، دیگه ما قصه شهید جاوید و شهید آگاه و اینها رو اصلا نداشتیم یا خیلی تفیح و قلیل بود. و این است که آیا علم غیب ائمه علیه السلام منشأ حکم فقهی است یا نه؟ این سوال برای خیلی ها مطرح است که آیا وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه علم داشت به این که در شب 19 هم آسیب میبیند یا نه؟ اگر بگیم علم نداشت که با جلال و عظمت امامت سازگار است، اگه علم داشت چرا رفت؟ در جریان امام مجتبی سلام الله علیه همینطور، آیا علم داشت که در این کوزه چه سمی هست چی هست یا نه؟ اگر علم نداشت که با اون مقام والای ملکوتی امام سازگار نیست، اگر علم داشت چرا نوشید؟ این چرا و چون درباره خیلی از ائمه علیهم السلام است. منشأش آن است که علم شریف اصول باید به این رسالتش توجه می‌کرد، و این است که از در مسئله کلامی یقینا اینها عالم بودند، یک. از در مسئله اصولی این علم غیب سند حکم فقهی نیست، اون اجل از آن است که با او احکام فقهی عمل بشه و امتثال بشه. علم فقهی، حکم فقهی با علم بشری و علم عادی انجام بشه. علم ملکوتی و علم غیبی پیامدهای خاص، آثار مخصوص، مآثر خاص خودش داره. این مطلب را مرحوم کاشف القطاع رضوان الله در کتاب شریف کشف القطاع ذکر کرد. اگر نظیر سایر قواعد بیاید تو اصول و در دست و پای این آیون فضلا و طلبها قرار بگیرد، همه اینها علی بینت من ربهم قرار میگیرند. و این است که دخل وجود مبارک امام به مجتبی یقینا عالم بود، یک. و این علم سند عمل فقهی نیست. و اون بیان را مرحوم کاشف القطاع رضوان الله در کتاب شریف کشف القطاع صفحه 220 تو بحث صلات ذکر میکنم. در بحث صلات به یه مناسبتی در قسم چهارم، پایان قسم چهارم، چند سطر مونده به قسم پنجم که فرمود القسم الخامس فی الاوقات و فیه مقاماتون، المقام الاول فی اوقات الفرائض، مرحوم کاشف القطاع در کتاب شریف کشف القطاع در کتاب صلات در پایان قسم چهارم 5-6 سطر مونده به القسم الخامس فی الاوقات این رو ذکر کرده بود. اون قسم چهارم درباره قبله و اینها بود. خب می فرمان به این که این حکم تخییر که اگر کسی قبله را ندانست باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر وقت تنگ است یک طرف نماز بخواند. این و احکام سال این شامل علم معصومین هم می شود. معصوم که علم غیب دارد که قبل کجاست، او هم باید به علم غیب خودش عمل بکند، یا اینکه مانند دیگران است. به یه مناسبت این رو ذکر میکنم. میفرمان به کشف الحال این است که ان الاحکام الشرعیه تدور مدار الحالت البشریه دون المنه الالهیه، منه یعنی عطا، فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انما مدارها علی قدرت البشر و لذالک حمل السلاح و امر اصحابهم به حمله. اینا نه از قدرت ملکوتی در جهاد و جنگ استفاده می کردن، نه از علم غیب در موارد عادی بهره می بردن. یه وقت است معجزه اقتضا میکند، ضرورت اقتضا میکند که از علم غیب کمک بگیرن، اون راه خاص خودش دارد. و کان منهم الجریح و القتی و کثیر من الانبیاء و الاوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء رضوان الله علیهم. خیلی ها رفتن مجروح شدن، خیلی ها رفتن شهید شدن. بنا نبود که اینها با قدرت غیبی عمل بکنن، بنا نبود با علم غیب عمل بکنن. ولا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرت الالهیه ولا بالدعا، هیچ کدام از اینها واجب نبود بر اینها. ولا یلزمهم البناء على العلم الالهی و انما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من الله سبحانه و تعالی. با اینکه میدونن کی شهید میشن، کی آسیب میبینن، کی مسموم میشن، کی کشته میشن، بر اونا واجب نیست که در اون خودشون در اون صحنه حفظ بکنن و نرون، زیرا علم غیب سند حکم فقهی نیست. فعلم سید الاوصیا علیه السلام به ان ابن ملجم قاتله و علم سید الشهدا علیه السلام به ان شمر لعنه الله قاتله مثلا ما تعیین الوقت لا یوجب علیهم التحفظ و ترک الوصول الى محل القتل، برای واجب نبود. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. قبل از این کتاب شهید جاوید چاپ بشه، اون مؤلفش خدا همه رو بیامرزه، خواست هر چه خواست این مطلب رو منتقل کند که علم غیب سند حکم فقهی نیست. این نشد. سرش اینه که این حرفات تو اصول نیامده. اگه این حرفات تو اصول بیاد، مثل براءت، مثل تخییر، مثل اشتغال، خب روشن میشه دیگه، همه میفهمن، همه میفهمن که علم غیب اجل لازان است که با او احکام فقهی حل بشه. اونا اینما انا بشر مثلکم برابری با دیگران در مدار علم بشر دیده میکنن. نه، گاهی معجزه اقتضا میکنن، ضرورت اقتضا میکنن، البته از قدرت استفاده میکنن. در جریان کندن قلعه خیبر گفتن این چه این نبود که وجود بارکه از تعمیر دست داده باشد در رو کنده باشه. این در میدونید 70 نفر جمع میشنن باز میکردن میبستن. یه دری نبود، که دری بود که مال اون برج و بارو بود دیگر. یه در چندتونی بود. خب در چندتونی که یه دربان عادی باز بسته نمیکنه که. گفتن همین که اراده فرمود در کنده شد. مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه رو در شرح اشارات نقل میکند که ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه، من از قدرت زور و بازوی که نکندم که، ولیکن به قوت ملکوتیت مزیت منور بارعه ها. اما همیشه بنا نبود که با اون قدرت زندگی کنه. اگه با اون قدرت زندگی میکردن که خب همه مجبور بودن تسلیم بشن که. حالا یا با دست مبارک در رو باز کرد یا همین که اراده فرمود در باز شد. ولی این بیان نورانی که مرحوم خواجه از مستمر حسنوی نقل میکند این است که من با قوه زور و بازوی رو نکندم، به قوت ملکوتیت که به قوت نور ربی ها موزیه. خب مرحوم کاش اگه این حرفا میامد تو رسائل، اگه این حرفا میامد تو کفایه، تو دست و پای همه بود دیگه این مشکلات پیش نمیامد. کاش ولقتا هم با فقه های دیگه خیلی فرق میکند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تو جواهر دارد که من به حدت ذهن کاش ولقتا کسی رو نمیشناسم. شما بینید اگه کسی با این کتاب ها معنوس باشه، یجب یحرم، یجب یحرم، تند و تیز، چی واجبه چی حرامه، چه احوت کذا و احوت کذا توش خیلی کمه. اینا رو میگن میدوندار فقه، ساریان متمادی، باهوش فراوان، با درایت و درات کامل رو فقه کار کردن. یجب یحرم، یجب یحرم. خب اینا هم، این کشوریت ها هم چند بخش داره. اول یه دوره اصول دین است مختصر، بعد یه دوره اصول فقه است مختصر، بعد وارد فقه که میشه کتاب دعا توش هست، کتاب صلات تو قرآن توش هست، کتاب ذکر توش هست، احکام فقهی هم توش هست. تو مسئله امامت و امثال ذلک این مرد بزرگ است که فرباشه فرماد. حالا از هر کسی این حرفا رو نمیشه قبول کرد. همه فحول و مراجع در برابر کاش ولقتا، حتی صاحب جواهر خاضی هست، این به صراحت میگوید قرآن از امام بالاتر نیست. این معنای ولایت شناخت، امامت شناخت، انسان کامل شناخت، نه اینکه حالا امام بالاتر از قرآن است، ولی قرآن بالاتر از امام نیست. اینا با هم کم حرفی نیست. هر کسی هم جرأت نمی کند اینجور پهلوانی سخن بگوید. این تو همین کشف ولقتا داره. حالا استدلال ایشون بر اینکه علم غیبی سند فقه چی نیست، برم حالا ذکر میکنم. میفرمان به اینکه الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانها، حالا بشه دلیل، هم دلیل شفافش اینه، نه تنها پیغمبر، همه ائمه علیهم السلام بیان شفافش رو اینه که فرمود انما، انما یعنی انما، هست که حضرت انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محکمه قضا داشت، ائمه نمیدون هست امیر همینطور. اگه کسی میرفت پیش ایشون برابر با علم غیب عمل نمیکردن. که با اینکه طبق این دعای شفاف و صریح سوره مبارکه توبه هر کاری که میکنیم اونا میبینن دیگه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که منظور ائمه، هر حرفی میزنیم، هر کاری میکنیم، خلاف و ثواب، اطاعت و عصیان، رومیزی و زیرمیزی، همه رو میبینن. حالا رفتیم در محکمه ایشون، به علم غیب عمل میکنن یا به شاهد و سوگند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم صریحا اعلام کرد فرمود مردم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. ما اگر بخوام برابر علم غیب عمل بکنیم که کسی تو خونش معصیت نمیکنه، که کسی رو میزی زیر میزی نمیگیره، که کسی گناه نمیکنه، که سرقت نمیکنه، ما میفهمیم که کی سرقت کرده الان کجا هست، میفرسی میگیریمش. خب با این وضع که نمیشه مردم مختار باشن، که بهشت و جهنم حساب کتاب خاصی دارد، تکامل در اینه که مردم آزادانه گناه نکنن، نه اینکه ببن که زیر دور بینن و دو لحظه بعد گیر میفتن، اینکه تکامل نیست. و بود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعدم صریحا اعلام کرد فرمود مردم اگر کسی شاهد دروغ اقامه کرد یا سوگند دروغ ایراد کرد در محکمه من به سود او حکم کردم و مالی را به او دادم، مبادا بگوید من رفتم در محکمه پیغمبر از دست خود پیغمبر گرفتم. این فکأنه قطعه من النار، این یه شعله آتشی که از محکمه من داره بیرون میبره، حساب دستش باشه. مبادا بگه من رفتم محکمه پیغمبر از دست خود پیغمبر گرفتم، من به شما آتش دادم. اگر این راه باز باشد انسان به کمال میرسد، ولی انسانی که رو ترس بخواد کار بکند که کمال نیست. فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یک. و اگر قسم دروغ یاد کردید یا شاهد زور آوردید و من مال رو به شما دادم، هرگز حرام خدا حلال نمی شود این دو بسه. لذا فرمود به این که سرش این است فانهم علیهم السلام یحکمون بالبینات والایمان و این علمو بالحقیقه من فیض بالخطیعه یا بالحقیقه من فیض رب العالمین، اگرچه میدونن حقیقتا حق با کیه. فاصابت الواقع و عدم و امکان حصول الخطا و الغفل منهم به نسبت الى الاحکام و به نسبت الى الاحکام و بیان الحلال و الحرام. میگه حالا پس علم غیب اونها برای چیه؟ علم غیب اونها برای بیان فقهه، که اونها وقتی میگن چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مباح است، چی مستحب است، چی باطل است، چی صحیح است، اینا رو علم غیب میگن. علم غیب اونها برای تدوین فقه ماست، نه علم غیب اونها برای عمل کردن در محکمه قضا و اجراییات. الان این صحیحه ابن سنان که ما خوندیم از وجود مبارک امام صادق است. دلیل این چیست؟ علم غیب حضرت. همه احکام و مطالبی که از روایات صادر میشه دلیلش چیست؟ علم غیب اونها. علم غیب اونها برای فقه ماست، نه برای اجراییات ما، برای قانون گذاری است. ما یه قوه مقننه داریم، یه قوه مجریه. قوه مقننه علم غیب، مجریه اونا با دیگران یکی هست در مقام اجرا. نه، گاهی ضرورت اقتضا میکند که معجزه حقانیت اینها روشن بشه، نظیر مباهله، نظیر آیاتی که بله اون حساب خاص خودش داره. فرمود علم غیب اونها با این است و ان المدار فی ذلک علی العلم الالهی، در فقه معیار علم غیب، اما در عمل حکمش دیگه است. انما استفید من حکم العقل و اما ما کان من الامور الوجودیه دون العلمیه اعمالا و شروطا فالاقوا ان مدارها علل این باب علم بشری است و مانند افراد عادی داره حکم میکنن. فلا یق حالا نسبت به بعضی از امور، نسبت به بعضی از امور اونها هم با از علم غیب کمک میگیرن. مثلا دیگران اگه سهو کردن با حدیث رفع حل میشه، سهوان اگر مثلا معصیت کردن، سهوان اگر مال کسی رو گرفتن، سهوان اگر قتل نفس کردن با حدیث رفع میشه. اون علم غیبشون جلو این کارا رو میگیره. مثلا یه وقتی خواب بمونن نمازشون قضا بشه، نه اون علم غیب جلو این کارا رو میگیره، اون قدرت غیبی جلو این کارا رو میگیره. بنابراین سه حوزه است: حوزه عادی روزانه که بخوان عمل انجام بدن، قضا حکم قضایی داشته باشن، علم بشری است. حوزه قانون گذاری در که تدوین فقه باشه، علم غیب است. در اجراییات و تکالیف نفسانی خودشون که به خطا نیفتن، گرفتار خواب نشون و نمازشون قضا نشود، اینو ممکنه یا هست از علم غیب کمک میگیره. خب بنابراین این اقسام را مشخص فرمود، برای اینکه اگر چنانچه اینا هم نظیر دیگران خواب بمونن اشتباه بکنن، این دیگه باعث تنفر تبا میشه و از اینا اعتماد پیدا نمیکنن و مانند اون. ولی نسبت به مسائل دیگر همه اینها برابر با علوم بشری انجام میگیرد. و اما علمیه فمدارها، عملیه فمدارها علی العلم البشری دون العلم الهی، از لا یلزم من ادب الاصابه تنفر النفوس ولا زالو ينادون بانه لا يعلم الغيب الا الله. اگر گاهی که میگن ما علم غیب را جز خدا نمیداند، ناظر به همین مناسبت است که حتما این یک صفحه رو تقریبا چند سطر مونده به اون قسم خامس، اون مرازی فهمید که جده برکات این کتاب است. الحمدلله.